تربیت توحیدی به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم بهجتپور عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با اجرای حجت الاسلام دکتر میثم حقگو چهارشنبه ها از ساعت 21 موج AM ردیف 900 کیلوهرتز موج FM ردیف 100 مگاهرتز اندیشه کاری از گروه علوم قرآنی شبکه رادیویی قرآن.
خب مبحث تربیت توحیدی رو در محضر استاد عزیز جناب آقای بهجتپور پیگیر هستیم. البته در مقدمات همچنان قرار داریم چون تا این مقدمات روشن نشه و این سبک ویژه تفسیری برای مخاطبان عزیز برنامه روشن نشه، چه بسا ورود به این بحثی که مقداری تباعد ایجاد بکنه برای شنوندگان ما. تا اینجا حاجا فرمودید که روشی که ما بتوانیم فرایند تربیتی قرآن رو ازش استخراج بکنیم در میان روش‌های تفسیری یک ابداع جدیدی، یک روش نوپدیدی به یک معنا که سابقش حداقل در قرون اخیر کم بوده، این روش تفسیر تنزیلی هست که خب آثاری هم در این راستا پدید آمده و پیشینه ای رو فرمودید. یک سوالی که به ذهن میرسه اینه که خب با این حساب و با این خللی که انسان احساس میکنه تکلیف بقیه تفاسیر چیه؟ تفاسیری که آمدن به ترتیب مصحف شریف بحث کردن، چه به صورت ترتیبی و چه به صورت موضوعی و توجه به این سیر تنزیلی نداشتن. این رو باز در تکمیل این بحث خواهش میکنم یه مقدار گفتگو بفرمایید.
پس خودم اونی که به نظر میرسد مفسر تعقیب میکند سعه و زیق انتظار خودش هست از قرآن، یعنی دارد سعه و زیق انتظار خودش رو از قرآن نمایان میکند. اگه واقعا ما صرفا بخواییم ببینیم خدای متعال در باره یک مسئله معرفتی، یک مفهوم دینی چه می‌فرمایند و ابهامات مربوط به این واژه رو در جاهای دیگه مثلا حل بکنه، بله، حالا یا خود قرآن یا روایت یا عقل یا دانش‌های بشری، این میشه یه تفسیر ترتیبی، هیچ مانعی هم نداره.
یعنی فرایندها رو بهش ورود نداشته.
مثلا فرض کنید این سوره حمد چه مطالبی دارد؟ اگر ابهامی درش وجود دارد، معنای هم چیست؟ چرا هم مخصوص خداست؟ چرا خدا رو رب العالمین می نامد؟ این الرحمن الرحیم چرا تکرار شده؟ چرا به دنبال این مالک یوم الدین اومده؟ داره یه تفسیر ترتیبی می کند، خیلی هم عالی.
و اون مراجعش به سایر آیات قرآن بر اساس،
بله، بر اساس حالا به اصطلاح آیاتی است که به نظر ایشون گره فهم این آیات رو رفت
میکنه. بدون اینکه ترتیبی،
یعنی بدون هیچ ترتیبی،
یعنی برداشت مفسر میتونه اینطور باشه که القرآن یفسر بعضه بعضا،
بله،
و این ترتیب اینجا
به نظرشون برسه که مثلا اشکالی نداره، یا مثلا بره از روایت استفاده کنه، یا عرض کردم از مثلا دانش های عقلی، عقل ساز بشر. یه وقت هم به دنبال این است که ببیند راجع به این مفهوم، این مجموعه آیاتی که راجع به شرک هست یا مجموعه آیاتی که راجع به توحید هست، با هویت جمعیش چه مطلبی برای ما دارد، با هویت وحدانیش به تعبیر شهید صد در تفسیر توحیدی، یعنی واحد دیدن مجموعه آیات مرتبط، این چه پیامی
در یک موضوع خاص،
در یک موضوع خاص.
باز اینجا ترتیب نزول
نیازی نیست. مثلا به نظر ایشون، چون ایشون میخواد بگه که نظریه قرآن در باره توحید چیست، خب اگه کسی دنبال این باشد که هویت جمعی اینها و جمع افرادی، نه عام، مجموعی اینها رو به اصطلاح مطلبه ها تعقیب بکنه، کسی که عام مجموعی رو میخواد از نظر معرفتی به دست بیاره توش نیازی ندارد که برد به سمت سبکی مثل ترتیب نزول. اما اگه شما سوالتون این بود که من میخواهم فرایندها رو به دست بیارم، وقتی به سمت فرایند میرید، یعنی میخواین روش جامع رو به دست بیارید، خب دیگه اونجا باید ببینید این معرفت چرا قطعه قطعه میشود، چرا توضیح میشود، چرا یه قسمتش اول اومده، یه قسمتش در سوره سوم اومده، یه قسمتش در سوره هشتم اومده. 30 تا آیه راجع به این موضوع هست در بین 114 سوره، چرا این تو توضیح شده؟ چرا بخشش مال مکه است؟ چرا بخشش مال مدینه است؟
سر تکرارها ها
سر یعنی تکرارها چیه؟
چرا این موضوع اینقدر تکرار شده؟
دقیقا.
مثال ولی بعضی موضوعات یا اشاره نشده یا خیلی محدود،
یا مفاهیم همگام با این مفهوم چیه؟ همباش با این مفهوم چیه؟ مفاهیم زمینه‌ساز این مفهوم چیه؟ اگه شما بخواید اینا رو هم در بیارید، چاره ای ندارید الا اینکه به سیر نزول این آیات هم توجه کنید. بنابراین تفسیر تنزیلی تفسیری است از آیات قرآن که در آن افزون بر مسائل معرفتی به دنبال کشف روش‌ها و فرایندهاست. دقیقاً مثل این که شما در تفسیر ترتیبی قرآن دنبال یک سری مفاهیم کلی هستیم،
بله،
در تفسیر موضوعی میاد میگید نه من میخوام ببینم فرض فهمین توحید در قرآن چگونه مطرح شده، لذاست میاد آیات توحید رو جمع میکنید، دستبندی میکنید، حالا مثلا به دستبندی دانش کلام که الان غالب مفسرین همین کار رو کردن، بر همون اساس در واقع کارتون رو پی میگیرید. خب شما سیاق ها رو به هم میزنید، ترتیب ها رو به هم میزنید،
بله، در تفسیر موضوعی مرسوم،
در تفسیر موضوعی مرسوم اینا رو به هم میزنید. چرا؟ چون یک سوال خاص دارید، میخواد ببینید به تعبیر شهید صد نظریه قرآن در باب توحید چیست، نظریه قرآن در باب زن چیست، نظریه قرآن در باب تاریخ چیست، نظریه قرآن در باب اتصال امت ها چیست، مسئولیت امت ها چیست، مؤلفه های تحول اجتماعی کدام است؟ اینا موضوعاتیه که یه پژوهشگر قرآنی میخواد بررسی بکند، خب همین آیات رو کنار هم جمع میکند و اما وقتی اینها میخوان شکل فرایندی بگیرن، باز اشکال ندارد که ما بگیم آقا از همین مصحف تدوینی خارج میشیم، سعی میکنیم در اون سیر قرار گرفتن سوره ها در کنار هم بر اساس نزول طبیعیشون بر پیغمبر عظیم و شأن ببینیم حکمت های پشت سر هم قرار گرفتن اینها چه بوده و چه برداشتی میتونیم ازش بکنیم،
یعنی کشف روش کنیم،
کشف روش کنیم.
یه نکته ما جای اینه که حتی درسته که تفسیر تنزیلی یک رویکرد جدیدی هست به صورت تولید آثار علمی، حتی روش موضوعی هم به همین مسئله شباهت داره،
بله، یعنی نوع بله، یعنی نوع سوال ما در موضوع فرض بفرمایید که متفاوته. من یه وقت سوالم از اصل نماز در قرآنه، یه وقت سوالم از روش تقویت جایگاه نماز در قرآنه. وقتی من میخوام روش تقویت جایگاه نماز در قرآن رو بررسی بکنم، خب باید ببینم از کجا شروع کرده به کجا ختم. بنابراین این سوال ماست که سبک ها رو متفاوت میکنه،
انتظار ما و سوال ما از محضر قرآن.
بله. بنابراین من باز یه مثال دیگه بزنم، شما وارد یه خونه میشی، یه وقت حضرت آقای حقگو میخواد یه خونه بخره، با خانمش میره وارد یه آپارتمان مثلا میشه، خب اتاقهاش چه نسبتی با هم دارن، چند خواب دارن، متراژشون چگونه است، تناسب هاشون با هم چگونه است، منظرش رو میبینن، مثلا میزان کهنگی و تازگی و این مدله. یه وقت یه مهندس میره خانه رو ببینه، مثلا از شهرداری میاد و میخواد این خونه رو ببینه، او چه کار میکنه؟
نگاه او، ارزیابی او، جهاتی که بهش توجه میکنه متفاوته از ماست.
او میگه فونداسیونش رو چه کار کردی؟ میزان بتونی که ریختی چقدر مسلح بوده و چقدر به اصطلاح مقاومت داره؟ آیا مثلا زلزله گیرش رو زدی یا نزدی؟ چه مصالحی به کار بردی؟ او اصلا از جنبه مهندسی خودش نگاه قصه میکنه. تفسیر تنزیلی تفاوتش با تفسیر مصحفی همینه، چه موضوعیش باشد چه سوره ایش باشد، او مثل یه مهندسه. در تفسیر تنزیلی ما مثل یه مهندس عمل میکنیم، میخواهیم کشف کنیم هندسه یه طرح موضوع رو در قرآن.
بله.
ولی ازاز سوالات ما سوالاتیست که ترتیب فعلی قرآن بهش جواب نمیداد. این ترتیب فعلی همه ائمه اطهار پشتش قرار دارن، تاییدش کردن، مخالفتی از پیغمبرم در بارش ندیدیم.
یعنی ما در صدد نیستیم که بیان کنیم این ترتیب باید به هم بخوره، ما بر همین قرآن پایبند هستیم. و
اما چون سوالی داریم مثل تفسیر موضوعی، سوالی داریم که باید یه جابجایی در چینش ها اتفاق بیفتاد، مطابق اون سوال عمل داریم میکنیم. نباید نگرانی هایی رو مثلا درست کردیم، بسته به سوال ما مجبوریم از روشی تبعیت بکنیم که اون روش پاسخ سوال ما رو بده. با وجود تکریم احترام به همه تفاسیر، با وجود اصرار بر این که قرآن به همین نحوی که هست باید بماند،
دست تدوینش
بله ما اجازه نداریم دست به قرآن بزنیم. جامعه اسلامی به ارشاد حضرت علی علیه السلام و ائمه اطهار اصرارش بر این است که دست به این کتاب نزنیم، تا جایی که حتی رسم الخط ناقص یا گاهی حتی متناقض که در قرآن وجود داره
برخی جمع شده اینها،
بله. بله اجازه نداریم دست بهش بزنیم. میگیم همون شو شما ببینید الان نظرتون عوض شده، رسم الخط عوض شده، عوض بشه، اما شما اجازه تغییر در قرآن ندارید. شما با زبانتون در قرائت درست بخوانید، ولی اینکه رسم الخط غلطه، چون این سند اول ماست. ما به هیچ وجه نباید تلاش برای تغییر در این متن، جابجایی سوره ها و مسائلی از این دست رو داشته باشیم.
پس صرفا این یک مدل بهره برداری و استفاده از همین قرآنی هست که در محضرشون هستیم.
رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
یه نکته پایانی از وقتمونم خیلی کوتاه هست، این که این روش اگرچه میتونیم فوایدی رو براش نشون بدیم، خب مبنا و اصل این قضیه اینه که ما به یک ترتیب سوره متقنی دست پیدا بکنیم. به لحاظ علمی حضرت عالی که روی این بحث تحقیق داشتید یک توضیح بفرمایید برای اینکه ما با قوت و اطمینان بیشتری بتونیم ورود کنیم به موضوع.
عرض کنم در طول تاریخ همچنانی که بحث مکی و مدنی بودن سوره ها و آیات استثنایی مطرح بوده، دانشمندان علوم قرآن زحمت زیادی پای این کتاب عزیز کشیدن، سعی کردن بگن کدام سوره مکیه کدام سوره مدنیه، بعد اومدن گفتن خب حالا کدام آیه استثنائیه، یعنی در سوره های مکی مثلا احیانا آیه ای به نظرشون رسیدد که این در مدینه نازل شده وصل شده به سوره مکی، یا بالعکس آیه ای در مکه بوده که بعد وصل شده به سوره های مدنی، اسمش رو تعبیر میارن آیات استثنائی.
بله.
شما در مقدمه بسیاری از تفاسیر تحقیقی میبینید که به این مسئله توجه شد،
یا در ابتدای تفسیر بعضی از سوره ها بعضی از مفسرین.
بله، به همین نحو عمل میشه. یکی دیگه از کارهای خوبی که انجام شدن این بودد که گزارش های مربوط به ترتیب نزول سوره ها رو هم گفتن، یعنی میگیم حالا مثلا 86 سوره در مکه نازل شده، اما از این 86 سوره ای که در مکه نازل شده چه ترتیبی بینشون وجود داشته، یا 28 سوره در مدینه نازل شده چه ترتیبی بین اینا وجود دارد. اینو در روایاتی که نسبتاً تنوع هم دارن اینها جمع شده. بنده با کمک همکارانم حدود 14 سند پیدا کردیم که به طرق متعدد ذکر شده. 10 تا از این اسناد مسنده، یعنی همه سلسله سندش هست تا اون صحابی یا امام معصوم. بعضیاش هم عرضم محضر شما که نه، اینها قدری مشکل سندی دارن. ما اون 10 تایی رو که مسند بوده عرض میکنم که بعضیاش مثلا عطا از ابن عباس، این شخصیت مرزی و طرفینه، یعنی شیعه و سنی قبولش داشت. آیا کسی میخواست بتوند از همونجا استفاده کند؟ استاد من حضرت استاد معرفت رحمت الله علیه ایشون میفهمودن دستیابی به سیر نزول کار سختی نیست، خیلی آسانه، روایات زیاده. حالا کسی شک کرد، من اومدم یه کار به اصطلاح احتیاطی کردم از باب عرض با قرآن، کل روایات رو کنار هم گذاشتم، جدول‌های مسند رو در یک مجموعه، جدول‌های غیر مسند رو در یک مجموعه، اینا رو به سلاتور عمودی کنار هم گذاشتم و نقطه‌های مشترک رو سفید گذاشتم، نقطه‌هایی که تفاوت با هم داشتن راهنمایی کردم. از دل نقطه‌های سفید و مشترک که حدود 75 سوره ظاهراً هست که اینا همه اتفاق نظر دارن، یه سیاق در آوردم، سیاق مضمونی و معنایی
که مشترکات این جداول به چه معنی.
بله. چون به ما گفتن هر جا شک کردید عرضه بکنید به قرآن دیگه. خب ما گفتیم اگه کسی شک دارد از این سیاقی که 10 جدول مسند قبول دارن، ما این رو عرضه به قرآن کنیم.
بله.
بر اساس عرضه به قرآن یک سیاق روشن در میاد، سیاق محتوایی، که اگر در برخی از جداول یک مورد یا دو مورد بعد از 75 تا اختلاف نظری وجود داشته باشد، اون اختلاف رو در پرتو سیاق مشترکی که حتی این جدول یعنی این روایت باهاش موافقه ارزیابی میکنیم. من محتاطانه ترین راه رو در این باب به نظر خودم رفتم که در هم مقدمه ی همگان بابک و هم مقدمه ی کتاب ها و هم تفسیر تنزیلی و امثال هم اینا رو آوردم. در طول تاریخ هم 4 بار علمایی، حالا یه انفرادی یا جمعی، نشستن و بر اساس روایات جدول در آوردن
و این با اونا تطبیق داره؟
این با اونا هم کاملا تطبیق دارد و اتفاقا این 4 تلاش که حالا تلاش بنده هم پنجمیش باشد، تقریبا همه یکسان به یک نتیجه بسیار واحد رسیدیم. بنابراین جایی برای نگرانیه عزیزان در این باب نیست و خب در کتب تفصیلی بنده اینها آمده.
بسیار خوب. بنابراین هم از لحاظ بررسی اسناد و همین نکته‌ای که فرمودید به لحاظ تطبیق این ترتیب با سیر قرآن کریم و استخراج که می‌بینیم به لحاظ عملی هم این سیر پاسخگوی سوالات ما می‌تونه باشه، ما به یک جمع‌بندی متقن می‌تونیم برسیم از سیر نزول آیات قرآن کریم. حاجا ما دوست داریم بحث رو ادامه بدیم اما وقتمون به پایان رسیده. واقعا سعادتی برای بنده که در محضر حضرت عالی تلمس کنم و این بحث فاخر و ارزشمند تربیت توحیدی رو محضرتون باشیم. انشالله بتونیم از جلسه بعد دیگه وارد مباحث تفسیری و قرآنی بشیم و از این مقدمات که میتونه خیلی مفصل و طولانی تر بشه عبور کنیم. مخاطبان عزیز برنامه رو ارجاع میدیم به آثار ارزشمند حضرت استاد بهجتپور و تفصیلی که اونجا راجع به این مطالب دارن. انشالله که بنده خودم رو عرض میکنم با توجه به این نکات و این روش خاص قرآن و توفیقی که بهره‌مندی از این مباحث رو در محضر حضرت عالی و تعلیم حضرت عالی داریم، این یک تجدید حیاتی و تولد دوباره‌ای باشه. اون تعبیر قرآن کریم که می‌فرماید یا ایها الذین آمنو آمنو، یک بار دیگه بتونیم یک تجدید نظری داشته باشیم در بینش‌های خودمون به برکت قرآن کریم و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از شنوندگان محترم برنامه قرآن و اندیشه هم کمال تشکر و از همراهی با این برنامه دارم. وقتتون بخیر، خدا یار و نگهدار شما. توحیدك قد اخلا قلبی من كل شریکی یا ربی، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو
إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
میآید صدایی از جانب حضرت دوست که هان آمد برایتان برهان و نور، پس توشه بردارید.
یا ایها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا
عطراً تفوح شذاذه الأفواه.
سلسل درس های تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی مدعی العالی در برنامه سروش هدایت.
احیا قلوباً فی رباياته و یضیء ثغر الكون من
شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 از رادیو قرآن بر روی موج FM ردیف 100 مگاهرتز. سروش هدایت. در مسیر تلاوت
کتاب الله،
برنامه پیرامون سیر تکاملی هنر تلاوت.
کتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر و با عرض سلام حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، با برنامه در مسیر تلاوت همراه شماییم. دوستان عزیز، استفاده از میکروفون و بلندگو یکی دیگر از نقاط عطف در عرصه تلاوت آیات نورانی قرآن کریم به شمار می رود. قاریان دوره پیش از عصر رادیو تا نزدیک به اواخر این دوره زمانی بدون استفاده از میکروفون به تلاوت قرآن می پرداختند. در تاریخ تلاوت قرآن کریم آمده است که قاریان ابتدایی صاحب اصوات قوی بودند، چنان که صدای آنها بدون استفاده از میکروفون به راحتی به گوش شنوندگان می رسید. گفته شده است که وقتی شیخ احمد ندا در مسجد سید زینب علیها السلام به تلاوت قرآن می پرداخت، صدای او در میدان سید زینب به گوش می رسید. در تاریخ تلاوت قرآن کریم از توانایی برخی قاریان در تلاوت بدون میکروفون سخنهای بسیار گفته شده است. از میان این قاریان می توان به شیخ محمد سلامه
Allah
و شیخ محمود محمد رمضان اشاره کرد.
این الله اشترا من المؤمنین انفسهم و يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة
شایان ذکر است که قاریان اولیه عصر تلاوت برای رساندن صدای خود به فواصل دورتر مجبور بودند از پرده‌های صوتی بالاتر استفاده کنند و این امر طبیعتاً ممکن بود قاری را از تصرف لحن کامل بر تلاوت خود محروم کند. بنابراین باید گفت که ورود میکروفون و بلندگو به دنیای تلاوت علاوه بر اینکه فصل جدیدی را در تاریخ تلاوت قرآن به وجود آورد، لحن‌ها و نغمه‌های تلاوت را نیز بهبود بخشید و موجب شد قاریان با تسلط بیشتری به اجرای الحان زیبا بپردازند. ورود رادیو به عرصه تلاوت نیز واقعی دیگری بود که موجب معروفیت هرچه بیشتر قاریان این دوره شد. این امر باعث شد بعد مسافت میان قاریان و مردم برداشته شود. همچنین موجب شد صوت‌ها و لحن‌های جدیدی در حوزه تلاوت به جامعه مصری و دیگر جوامع مسلمان معرفی شوند. همراهان عزیز، به پایان برنامه در مسیر تلاوت رسیدیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
هجرناه فأمس العز ذلاً وناح عليه ناح عليه منا من ينوح هجرناه 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 فأمس العز ذلاً وناح عليه ناح عليه منا من ينوح أعد ربي لقومي منه روحا ففيه